در یک اقدامی به موقع و بسیار شایان توجه، سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه‌داری، ریشه های بحران و چشمانداز آینده، به دعوت کانون مدافعان حقوق کارگر با شرکت تعدادی از اعضای تشکل‌ها و فعالان حوزه‌های کارگری، زنان و دانشجویان در روز جمعه 13 آبان ماه سال 90 در ایران برگزار شد. در این رابطه گفتگوی دارم با یکی از سخنرانان این سمینار، آقای دکتر ناصر زرافشان، چهره‌ای ناماشنا و بی‌نیاز به معرفی. آقای زرافشان، من سلام و درود گرم دارم به شما.
من هم خدمت حضرت عالی و خدمت دوستانتون، رفقامون، هر کس که صدای ما رو میشنوید سلام میکنم و در خدمتون هستم.
زنده و پایدار باشید آقای زرافشان. و پیش از هر چیز من تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
در خدمتونم، ممنون، خوشحالم که خدمتون هستم.
آقای زرافشان، اجازه بدید اولین پرسشم را از ضرورت و اهمیت برگزاری چنین سمینارهایی بپرسم و اینکه اهداف برگزاری این سمینار چه بوده؟
بله، عرض کنم خدمتتون، من فکر میکنم وارونش چرا و سوال داره. یعنی اگر هیچ واکنشی اینجا وجود نداشته باشد، اون وقت باید پرسید چه خبره؟ چرا هیچ واکنشی نسبت به آنچه که تقریبا امروز در سر تا سر دنیا داره آثارش رو نشون میده، فقط خود امریکا نیست، چرا واکنشی نداشته؟ این که واکنش بوده چرا نداره؟ درد و رنج همه مردم دنیا، مردم همه جای دنیا دردشون یکیست، درد مشترکیست، زبان بسیار ساده ای هم دارند و میبینید که چه ساده، چه به سادگی تمام اون ترفندهای 30-40 ساله لیبرالیزم نو، نو لیبرال ها و نو کان ها، اون همه تبلیغات سرسام‌آور، دیوانه کننده، اون همه بودجه، اون همه هزینه، اون همه کتاب، اون همه رسانه، چه ساده دود شد و هوا رفت. و میبینید که شعارهای تظاهر کنندگان در جنبش اشغال وال استریت در عین سادگی چقدر عمیقه. بنابراین به دل همه مردم مینشینه وقتی به زبان ساده درد مشترکشون بیان میشه. دلیل گسترش سریع این واکنش در یک همچه گسترده جغرافیایی دلیلش همینه. و به هر حال اینجا هم هدف اولا باز کردن قضیه بود که چه اتفاقی افتاده، و ثانیا بحث پیرامون این که چشماندازهای احتمالی آیندهش چه هست. حالا فرصتی باشه در خدمتون هستیم و صحبت میکنیم.
حتما، من بسیار خوشحال میشیم. اتفاقا بخش اصلی صحبت ما در رابطه با سخنرانی جناب عالی هست در این سمینار. اما پیش از اون آیه زرافشان، سوال دیگر این که با توجه به مجموعه فعالینی که در این سمینار شرکت کرده بودن، ارزیابی شما و جنبندی شما از این سمینار چه بوده، از مباحثی که تو این سمینار دنبال شد؟
بخشی از صحبت ها مستقیم من داخل این چارچوب بود، یعنی مربوط می شد به منشأ و دلایل جنبشی که الان به خصوص و قبل از همه در خود ایالات متحده برای اشغال وال استریت پا گرفته، و بخش دیگرش البته در حاشیه، نه مطالب دیگر، کاملا دیگر مطالبی که مربوط به این و در حاشیه همین مسئله است به وسیله دوستان دیگه صحبت شد، بررسی شد، و مجموعاً گمان میکنم بعد از یک دوره سکوت نسبتاً کوتاه، شروع خوب و تازه است برای اینکه خودمونم بشینیم، خودمون رو ارزیابی بکنیم از نو، یه مقداری دور و برمون رو نگاه بکنیم، یه مقداری دنیا رو نگاه بکنیم و فعالتر، برنامه ریزی شده تر کارمون رو دنبال بکنیم. همین گرد هم جمع شدن و همین که من بتوانم رفقام و دوستام رو نه بر حسب تصادف، نگذارم به امید اتفاقات، یه جور برنامه ریزی شده مشخصی برای تعقیب یه برنامه ببینم، قدم مثبتی است. و خب پشت سرش هم وظایف خودش رو نشون میده، روشن میشه تو عمل که چه باید بکنیم. در هر صورت روز 13 آبان بعد از یه مدتی تجمع مجددی بود به بهانه همیشگی. این درد تازه ای نیست، این حرف تازه ای نیست، این مشکل بشریت مشکل تازه ای نیست، و این آرزو و امید رهایی هم چیز تازه ای نیست. حالا اتفاقی در امریکا افتاده، به این بهانه گرد هم دوستان جمع شدند و تبادل نظر کردند. بحث ها عمدتاً حول همون دو تا محوری که شما فرمودید متمرکز بود، اینکه ماهیت این جریان چه هست، پیشینش چیه، علل و دلایلی که منجر به این وضعیت شده کدام است، و قسمت دیگر این بود که حالا چه چشم‌اندازهای محتملی داره، چه اتفاقی با توجه به وضعیت امروز دنیا که سنگ روی سنگ هیچ و بند نیست، چشم‌اندازها کدومه.
آیه زرافشان، آخرین پرسشم را در رابطه با خود این سمینار که ذهن من را مشغول کرده، اون ابتکار جالب تریبون آزاد و طرح سوال‌ها بوده. در این رابطه هم بفرمایید که سوال‌ها حول چه محوری بوده؟
خب میدونید طبعا بیش از هر چیز ذهن دوستان ما رو اینجا وضعیت خودمون اشغال میکنه، مسائلی که مربوط به وضعیت خودمون هست، اینکه جایگاه ما الان با توجه به تحولاتی که در سطح منطقه و جهان داره اتفاق میفته، جایگاه ما تو این چه تأثیراتی رو ما داره، و همواره نگاهی به درون هست که اوضاع احوال اینجا چگونه است، به چه سمتی سیر میکنه. هر بحثی راجع به هر مطلبی که هر جای دیگه دنیا اتفاق افتاده باشه، خود به خود تو جریان طبیعیش برمیگرده به مسائل داخل. به همین دلیل یه سلسله از بحث‌ها مربوط به وضعیت داخلی و موقعیت خود ما بود، و بخشی هم طبعا مربوط به لیبرالیسم نو، عمل کردش، دلیل وضعیتی که الان پیدا شده، اینکه آیا وعده هایی که در ابتدای کار لیبرالیسم نو داد برای اینکه فاصله فقر و ثروت رو کم بکنه و اون بهشتی رو که وعده داده بود تا 2015 درست بکنه، یادآوری اون وعده ها و بعد بررسی کارنامش که تا حالا چه کار کرده، چه به سر دنیا آورده. خدمت عزیزتون عرض کنم که و این که دنیا به کدوم سمت داره میره با توجه به اینکه هیچ یک از الگوهای سگانه ای که در قرن 20 دنیا رو اداره میکرد، نه الگوی سرمایه‌داری که حالا آخریشه و داره دست و پا میزنه، و نه اون دوتای قبلی. من خدمتون توضیح خواهم داد حالا فرصت باشد. ببینید توی قرن 20 همونطور که عرض کردم سه تا الگو کما بیش مدیریت سیاسی جهان رو دست کم عهده داشت. یکی دولت رفاه بود، اون الگوی خاصی از سرمایه‌داری که بعد از جنگ طراحی شد و 30-40 سال هم خوب جواب داد در غرب، کشورهای غرب، سرمایه‌داری غرب. یکی بلوک شوروی بود و یکی هم در واقع طرح باندونگ، جنبش عدم تعهد، و کشورهایی که نه در این و نه در آن بودند و هدف اصلیشون کسب استقلال ملی و توسعه اقتصادی بود. دیدیم که اون جنبش به هدفهاش نرسید، باندونگ، و در اکثر کشورهای عضو باندونگ امروز وقتی شما بشینید بخواید بیلان رو در بیارید، ناگزیرید بپذیرید که نرسید به هدفهاش و شکست کشید. شوروی و بلوک شوروی هم فرو پاشید. از اون سه تا الگویی که توی قرن 20 بر جهان حاکم بود، این آخری مونده. این آخری در دهه 70 با در واقع کنار گذاردن دولت رفاه، با کنار گذاشتن الگوی قبلی، با کنار گذاشتن سیاست‌های کنزی، سیاست‌های نولیبرالی رو احیا کرد که امروز می‌بینیم نتیجه‌اش چی شده. طبق این هم در آمده و تردیدی نیست که این سومی هم دیگه توانایی اداره اون بلوک مخصوص رو نداره، و آنچه که اتفاق افتاده است که جزئی از واکنش هایی است که به هر حال در قبال سرمایه داری بروز خواهد کرد، سرنوشتش هر چه که بشه، جنبش وال استریت، یک واقعیت محرزه و اون اینه که این الگو هم، سرمایه داری هم به دنبال اون دو تا الگوی قبلی خواهد رفت. دنیا نیازمندی وضعیت تازه است و وضعیت به قدری بحرانی است که واقعا یه چیزی باید تغییر بکنه. روزی روزگاری مسئله اصلی، مسئله محوری، استثمار انسان از انسان بود، ولی سرمایه در این انباشت رقابتی توی این مسابقه‌ای که داره در جستجوی سود بیشتر از دنیای انسانی کشیده شد به تجاوز به دنیای حیوانات. انواع بیماری ها، انواع دستکاری ها، انواع گرفتاری ها رفت سراغ دنیای نباتات و امروز این سیاره خاکی که زیر پای انسان هست رو داره تهدید میکنه و در واقع چشم‌اندازی برمیگردیم به اون حرف قدیمی که یا انهدام بربریت و انهدام، یا واقعا با تغییر بکنید و به سمتی برود که بر اساس عقل، بر اساس خرد، بر اساس برنامه ریزی انسان خودش رو اداره بکنه، سوسیالیسم یا بربریت.
آیه زرفشان، آیا سخنرانی شما در این سمینار در همین رابطه بوده یا نکات دیگری هم مطرح کرده بودین در این سخنرانیتون؟
نه، اون صحبت ها که گمان میکنم حالا به یه صورتی نوشته ای احتمالاً ازش در بیاد، پیاده بشه و به صورت مکتوب هم در بیاد، بیشتر پیرامون این بود که چه علل و عواملی منجر به وضعیت جاری امروز شدن. در این زمینه دو تا محور در چشمانداز نزدیک، در چشمانداز چند ده ساله، دو تا محور مورد بحثه. یکی لیبرالیزم نو و نتایج عمل کردش که به صورت یه مکانیزمی که دائما از پایین ترین لایه های جامعه قدرت خرید رو میمکه و میاره انباشته میکنه در بالاترین سطوح جامعه، این نتیجه عمل کرده لیبرالیزم نوست، این وضعیتی که الان به وجود آمده است. یکی بحث این بود که تو جزئیاتش حالا وارد میشیم اگر فرصتی بود، و دیگری مالیگری و تغییرات ساختاری سرمایه به سود سرمایه مالی، به سود تسلط و استقلال سرمایه مالی، پدیده‌ای که تو سه دهه اخیر اتفاق افتاده و در هر حال یکی از دلایل اصلی شکل ویژه بحران‌های فعلی است. بحران فعلی است، بحران‌های کلاسیک سرمایه‌داری، بحران‌های سیکلی، بحران در واقع ناشی از تضاد تولید و مصرف بود. نمیخوام بگم اون الان وجود نداره. بحرانی بود که انباشت رقابتی سرمایه که با استثمار طبقات پایین، با استثمار روزافزون طبقات پایین دائما ابعاد تولید رو گسترش میداد و به همین دلیل دائما بیشتر و بیشتر تولید میکرد. از آنجا که این گسترش ابعاد تولید و تولید کالاهای بیشتر همواره به بهای فقیرتر شدن پایین ترین لایه های جامعه صورت می گرفت، در یک نقطه ای و باز از اونجایی که همین مردم، همین توده مردم پایین بودند که باید اون کالاها رو مصرف کنند و از اونجایی که به دلیل همین پروسه انباشت، یعنی باز تولید متزاید، قدرت خریدشون روز به روز کمتر شده بود، تضادی پیدا می شد. از یک طرف انبوه کالاهای تولید شده و از طرف دیگر فقر و محرومیت و نبود قدرت خرید برای توده مردم. بحران اضافه تولید بود. بحران های فعلی در واقع بحران است که سرمایه مالی به وجود آورده. سرمایه مالی برخلاف سرمایه صنعتی چیزی تولید نمی کنه که نتواند کالای تولید شده رو به سرمایه پولی مجددا تبدیل کنه و برگردونه. به صورت مکانیزم های جدیدتری است که بدون تولید، به خاطر اینکه تابع طرز تفکر پول در آوردن از خود پول نه از تولید، بدون تولید قدرت خرید پایین جامعه رو در واقع میمکد و در بالا انباشته میکنه و الان وضعیت بیشتر یک چنین وضعیتی است، یعنی بحرانی است که سرمایه مالی به وجود آورده. اون دغدغه فروش و تبدیل سرمایه‌ای که در قالب کالا هاست تبدیلش به سرمایه پولی رو نداره. این تفاوت این شکل بحران هست و این ناشی است از در واقع ترفندهای سرمایه مالی، بازارهای آتی، مشتقه های مالی و افزارهای بسیار پیچیده‌ای که ظرف چند دهه اخیر سرمایه ابداع کرده برای اینکه مستقیما از خود پول در بیاره نه از تولید. و به همین دلیل این روی شکل بحران ها یه تأثیراتی گذاشته، یه تغییراتی رو ایجاد کرده. بنابراین یک محورم باز کردن این تغییرات ساختاری سرمایه در چند دهه اخیر بود که البته با بحث اولی یعنی لیبرالیسم نو و تغییراتی که در نظام پس از جنگ سرمایه داری داده شد از دهه 70 قرن 20 به بعد و تأثیرش در پیدایش وضع کنونی اون محور اول قضیه بود. اما این دوتا کاملا هم مسائل مستقل از هم نیستند، دوتا محور در هم تنیدند که صحبت های بنده بیشتر حول و حوش این دوتا بود.
بله ممنون آقای زرفشان از توضیحتون. شما اشاره به پوسیدگی و گندیدگی نظام مالی حاکم کردید در بر دنیای سرمایه‌داری و بی دلیل هم نیست این جنبشی که مهمترین و بزرگترین رویداد عصر ماست تسخیر وال استریت را هدف قرار داده. با اشاره به این قضیه پرسشم اینه که آیا بر اساس این پوسیدگی و گندیدگی نظام آیا خود به خود سرنگون میشه یا دگرگون میشه یا اینکه ابزار و الزامات لازم هست برای این تغییر و تحول دگرگونی و اون ابزار و الزامات شما چه میبینید؟
نه هیچ چیزی خود به خود اتفاق نمیفته. هر قدر هم فساد در بالا عمیق بشه، ببینید دولت چیزی نیست جز تشکل طبقات صاحب امتیاز، دولت چیزی نیست جز سازمان سیاسی طبقات صاحب امتیاز که به موقعیت خودشون آگاهی دارن، میدونن از این امتیازات باید دفاع کنند، حفظش کنن این امتیازات رو، بنابراین در قالب دولت متشکل شدند. و برای اینکه این تشکل که طی هزارهای متمادی به تدریج تکامل پیدا کرده و هر روز پیچیده تر شده و تا به امروز رسیده، برای اینکه این سازمان سیاسی طبقات صاحب امتیاز در هم شکسته بشه، ناگزیر در برابر خودش سازمان سیاسی میخواد. من نمیخوام بگم حتما تجارب قرن 19 و قرن 20 تو اوج مبارزات طبقاتی حتما شکل‌هایی که طی این یکی دو قرن پرورانده شدن حتما اونها تنها افزارهای پیروزی هستند و حتما مبارزه باید در اون قالب‌ها صورت بگیره. نه، قرون قبل از قرن 19 و قرن 20 هم بوده و مردم در مقابل حاکمیت‌های غارتگر، استثمارگر و جائر و جابر بودند و به طرق مختلف، طرقی سوای آنچه که تو این دو قرن بشریت در نتیجه تجارب مبارزاتیش بهش دست پیدا کرده، با قالب‌های غیر از این حکومت‌ها را سرنگون کردند، مبارزه کردند، راه‌های دیگه، قالب‌های دیگه هم وجود داره. اما در هر صورت بدون تشکل، بدون برنامه پیشاندیشیده، این مهم مقدور نیست، برای اینکه طرف مقابل متشکله. طرف مقابل یه سازمان سیاسی داره به اسم دولت و برای در هم شکستن این سازمان سیاسی، چون بدون اون کاری از پیش نمیره، جابجا کردن آدم ها، عوض کردن این و اون، اما به جا گذاشتن این سازمان دردی رو دوا نمی کنه. و برای در هم شکستن این سازمان ناگزیر و لابد در برابرش یک سازمان سیاسی باید باشه که بتونه در لحظه لحظه مبارزه اوضاع رو از نو ارزیابی کنه. تو این گرداب پرخطر، تو این گرداب پرهول، لحظه لحظه در واقع شناخت پیدا کنید، لحظه لحظه ارزیابی مجدد بکنید و لحظه لحظه تصمیم بگیره که چه باید بکنید. این امر با در واقع خیزش های مردمی و خودجوش هر چند یک بار و بدون برنامه، بدون تشکل شدنی نیست. اما این که قالب این تشکل، شکل این تشکل ها چه باید باشد، اینا رو نمیشه منحصرش کرد به آنچه که ما میشناسیم، به آنچه که مربوط به یکی دو قرن گذشته هست. ولی بچه ای که میخواد راه رفتن یاد بگیره و باید راه رفتن یاد بگیره، تو ژنش دارد این رو که روزی سر پا به ایسته و راه رفتن رو یاد بگیره، از اختش بر بیاد. اگر 100 بار هم زمین بخوره، 100 بار هم زمین بخوره، بلند میشه، باز میایسته، باز حرکت میکنه تا کم کم یاد گیرید که سر پا قائم بایسته و استوار و با اطمینان راه بره. به همین دلیل هم جنبش فعلی، سرنوشتش هر چه که باشد، بسیار اهمیت داره، بسیار عمیقه، بسیار پتانسیلش بالاست و خود به خود به اون قالب هایی هم که میتونه به مقصودش برسونتش دست خواهد یافت. من ذره ای تردید ندارم، نه به شکلی که ما از کم و کیف وضعیت سازمانی جنبش ضد سرمایه‌داری که با سیاتل شروع شد کمابیش اطلاعاتی داریم. از کم و کیف جنبش فعلی اطلاعات چندانی هنوز نداریم، ولی هرچه که باشد در راه شکل‌های متناسب برای رسیدن به هدف‌هاش رو هم پیدا خواهد کرد. این شروعی است و شروعی است مبارک بعد از یک دوره پس کشیدن، بعد از یک دوره پس رفت و انحطاط مبارزات اجتماعی که بعد از فروپاشی بلوک شوروی، بعد از فرو ریختن دیوار برلین، بعد از به میدان آمدن ریگن و تاچر و الگوی نون لیبرال شروع شد، بعد از چند دهه بعد پس رفت و انحطاط در جنبش های اجتماعی، نقطه عطف و پیشرفت و اعتلاء دوباره جنبش های اجتماعی است و فی نفسه تا همین حدش هم مبارکه و قطعا شکل های مشخص تشکل و سازمان و افزارهای لازم برای رسیدن به اهدافش را هم پیدا خواهد کرد.
قطعا بی دلیل نیست که آنها جنبش خود را 99% می دونن و مهمتر اینی که آنها اعلام میکنن که مبارزه را با قدرتمندترین نیروی اقتصادی سیاسی موجود بر کره زمین، یعنی در آمریکا، رأس نظام جهانی پیش میبرند. پرسشم آقای زرفشان اینه که شما چه رابطه‌ای بین این جنبش، جنبش موسوم به تسخیر والستریت که در خود آمریکا اکنون در بیش از 300 شهر جریان دارد، با تحولات خاورمیانه، کشورهای عربی و شمال آفریقا و سرنگونی دیکتاتورها میبینید؟
در واقع منشأ یکیست. ببینید، اون چه که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، من براتون مصر رو مثال میزنم که یه جورایی سمبل بقیه است، یه جورایی سرمشق برای بقیه کشورهای عربی بوده. دوره ناصر، کودتای افسران آزاد و بعد کودتای عبدالناصر و بعد روکار آمدن ناصریزم و جنبش باندونگ، اون موضع ضد امپریالیستی که عبدالناصر گرفت از سالهای مثلا 1954 تا 67، اوج بالاترین مرحله یک دوره اعتلا و پیشرفت جنبش های دموکراتیک در کشورهای عربی بود که با 68 امپریالیست ها تجربه دارن و میدونن چه زمانی عمل بکنن. وقتی ناصریزم در واقع تمامی آنچه که داشت رو، تمام نویدهایی که داشت رو میتوانست بدهد رو داد و از درون خالی شده بود، 67 وقتش بود و به وسیله پایگاه منطقه‌ایشون به وسیله اسرائیل کوبیدن و یه دوره پسرفت 30-40 ساله رو مصر در بعد از ناصر با سادات و مبارک طی کرد. تو این دوره قهقرایی برنامه های تعدیل ساختاری در کشورهای عربی اجرا شد، در خود مصر اجرا شد. انقدر در موضع انقیاد و اطاعت مصر قرار گرفت و بقیه کشورهای عربی که صحنه به دست عربستان سعودی و اسرائیل در این منطقه افتاد و خب شاهد بودید این 30-40 ساله چه وضعیتی بود. اما دقیقا همان برنامه های تعدیل ساختاری، همان اقداماتی که غرب، سرمایه‌داری، لیبرالیسم نو در مصر و سایر کشورهای عربی کرد، همان این وضعیت رو به وجود آورد. من یادم سالها سال پیش سمیر امین نوشته بود وضعیت مصر انفجاری است، اون موقع که هیچ کس فکر نمی کرد و اون موقع که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ارقام قلابی و حسابسازی های عجیب غریب از رشد اقتصادی مصر و تونس می دادن، از کاهش بیکاری، از کاهش فقر قصه ها می گفتن و به همین دلیل هم اتفاقاتی که افتاد خیلیشون رو غافلگیر کرد، اونهایی که حرفای بانک جهانی و صندوق بین المللی رو باور می کردن. ولی از خیلی وقت پیش من یادم هست توی مقاله ای سمیر امین که خب می دونید به هر حال یه پا خودش مصریست و بیش از 50 سال تحولات اجتماعی شمال افریقا و کشورهای عربی رو رصد میکنه، هشدار داد که اوضاع در کشورهای عربی شمال افریقا انفجاری است و منفجر شد، این انفجار صورت گرفت. دلیل اصلی اینها برخلاف صحبتهایی که میکنن که نمیدونم رسانه ها و تکنولوژی آیتی و از طریق فیسبوک و توییتر و فلان و بهمان جوانان همدیگر رو پیدا کردند و اینا، یه مقدار حرفای سطحی است. برای اینکه دسترسی جوانان عرب کشورهای حوزه خلیج فارس، اعضای باشگاه ضد انقلاب عرب یعنی عربستان سعودی و کویت و ابوظبی و دبی و قطر، دسترسی اینا به تکنولوژی اطلاعاتی به وسایل پیشرفته خیلی بیشتر از مصری هاست، برای اینکه پولدارترند، مصری ها فقیرترند. باید پرسید اگر انگیزه این چیزا بوده به چه دلیل در قطر اتفاقی نیفتاده، به چه دلیل در کویت اتفاقی نیفتاده، به چه دلیل در عربستان سعودی هنوز اتفاقی نیفتاده، اما در مصر اتفاق افتاده، در حالی که در کشورهای عربی خلیج فارس امکان استفاده از این افزارها و این تکنولوژی بیشتره، برای که پولدارترند. نه، مسئله چیز دیگری است، مسئله شرایط داخلی اقتصادی این کشورهاست. به قول آقای امین باز هم اون امواج وسیع مهاجرت کارگران و لایه‌های از طبقه متوسط به کشورهای نفتی عربی، به کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس که زمانی مثل یک سوپاپ اطمینان برای مثلا اقتصاد مصر عمل می‌کرد، وقتی متوقف شد، وقتی آسیایی‌ها جای اون کارگرا رو، جای اون نیروی کار رو گرفتند، خودش تبدیل به عاملی شد که حوادث اخیر رو، حوادث بهار عربی رو جلو انداخت. در هر صورت سیستم اقتصادی زمان ناصر رو سادات و مبارک از هم پاشیدند. اون سیستم اگرچه سیستم طبقه متوسط بود ولی تمهیداتی هم درش اندیشیده بودند که مانع لطمه جدی به طبقات پایین تر می شد. به جاش یه سیستم راندجویی و راندخاری سرمایه های داخلی که چیزی جز پیمانکاران دست دوم و پادوهای انحصارات خارجی بزرگ نبودند. فساد مالی بیداد میکرد. اون پولی که امریکا برای ارتش مصر، رقم سنگینی هم بود، میداد، ذره ای در راه تقویت بنیه دفاعی مصر هزینه نشد، بلکه تمامش هم میدونستن تو مصر اصلا یک سیستم، یک سامانه مرتب و برنامه‌ریزی شده برای اون خوردن اون پول به وجود اومد. تمام سران ارتش از طریق اون پول و از طریق پولایی که از عربستان سعودی میرسید تبدیل شدن به سرمایه‌داران و تجار بزرگ. سمیر امین نوشته بود که ارتش در زبان عامه مردم مصر سالها بود شرکت جیش، معروف بود به شرکت جیش، شرکت ارتش، شرکت سهامی ارتش، و از درون این قارت ها، این چپاول که یک سرش سرمایه های بیرونی بود و یک سرش هم خود سرمایه دارای داخلی مصر که پادویه اونها را می کردند، عوامل دست دوی اونها بودند، تمام رمق مردم پایین رو مکید و خب رسید به اونجایی که دیدیم ظرف 5-6 ماه گذشته. منظور من اینه که زمینه اصلی تحولات کشورهای عربی، آنچه که حالا به بهار عرب منظوم هست، هم اگرچه در تمام این کشورها شبیه هم نیست و صرف همزمانیش نباید موجب بشود که تفاوتهای یه هر کشور با کشور دیگه‌ای داره، ویژگی ها رو فراموش بکنیم، ولی عموماً ناشی از اجرای برنامه های تعدیل ساختاری، اجرای سیاست های مربوط به لیبرالیسم نو و تهی‌دستی و هر روز بیشتر مردم، فقر هر روز بیشتر مردم که نتایج اعمال اون سیاست ها بود، ایناست علتش. مگر در خود امریکا چه چیزی مردم رو، کاسه صبر مردم رو لبریز کرده و کارد رو به استخونشون رسونده مگر خود این سیستم نیست؟ این سیستم جهانی شده، مکانیزم قارتش رو جهانی کرده. خیلی خوب، عواقب و آثار اون روی سکه هم جهانی شده. بنابراین آنچه که در منطقه هم اتفاق میفته به هیچ شکلی کاملا جدا و مستقل از تحولات بین المللی نیست و سرمایه مالی که آمد سیستم چپاول خودش رو جهانی سازی کرد، با همین حرکتش زمینه های جهانی شدن مقاومت رو هم فراهم.
آیه زرافشان، من بسیار از شما متشکر هستم که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت های روزافزون دارم.
سپاسگزارم.